سه بار خوانده شود. این دعا در آغاز مفاتح الجنان هم آمده است. این دعای زیبا و شنیدنی سه سوره پایانی قرآن را در بر دارد، یعنی سوره های توحید، فلق و ناس. در این دعا می خوانیم: من خودم، دینم، خانواده‌ام، فرزندانم، اموالم، برادران دینیم و آنچه خدا روزیم کرده و پایان امورم و هر چیزی که به من مربوط است در پناه خدا قرار می دهم. خداوند یگانه و بی نیازه که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، نه فرزند دارد و نه فرزند کسی است و نه کسی همتا و شریک اوست. و پناه می برم به رب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. پناه می برم به پروردگار سپیددم از شر مخلوقاتش و شر تاریکی وقت شدت می یابد و شر جادوگران و افسون کنندگان و شر انسان حسود آن زمان که حسادت می کند. و پناه می برم به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. پناه می برم به پروردگار مردم، حاکم مردم و معبود مردم از شر وسوسه های شیطان، چه انس و چه جن، شیطانی که پیوسته در دل مردم وسوسه ایجاد می کند. سبحان الله والحمد لله ولا
اله الا الله والله اکبر. ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و عطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو درید.
تلاوت های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان به خیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد احمد نعینه و سبک تلاوت ایشان آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دکتر احمد نعینه در سال 1954 میلادی در شهر متوبس واقع در ولایت کفرالشیخ مصر به دنیا آمد. در سن 30 سالگی به مکتب خانه قرآن ملحق شد و در حالی که کمتر از 8 سال داشت موفق به حفظ کامل قرآن شد و علوم تجوید را نزد شیخ احمد شوا فرا گرفت. او پس از گذراندن دوران دبیرستان به دانشکده پزشکی دانشگاه اسکندریه ملحق شد. پس از گذراندن مقطع عمومی طبابت، دکترای تخصصی خود را با تخصص طبابت اطفال از این دانشگاه گرفت و در شفاخانه اسکندریه مشغول به کار شد. دکتر احمد احمد نوینا در دوران تحصیل اکادمیک خود قرائات دهگانه را نزد ام سعد بانوی قرآنی روشندل اسکندریه آموخت و از سوی مردم ملقب به قاری الملوک قاری پادشاهان شد و در سال 1979 میلادی به عنوان قاری رادیو و تلویزیون شناخته شد. در این لحظه فرازی از تلاوت تاریخی استاد احمد نوینک شامل آیات 40 تا 58 سوره مبارکه مریم و سوره مبارکه زها و شرح است را خواهیم شنید که ایشان در تاریخ 1 اردیبهشت ماه سال 1379 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران و در جریان برگزاری 17 دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم اجرا نمودند. اواسط این تلاوت در حالی که 23 دقیقه گذشته بود، دکتر احمد نوینا از استاد دکتر حاج عباس سلیمی که مجری مسابقات بودند پرسید که من چقدر زمان دارم؟ استاد سلیمی در حالی که از قرائت استاد نوینا به وجد آمده بود گفت حتی صبح، یعنی تا صبح. در همان حال جمعیت حاضر در آن محفل نیست که حسابی به شور و وجد آمده بودند همصدا زمزمه می کردن حتی صبح، حتی صبح. استاد نوینا هم با شور و هیجانی دوچندان به تلاوت خود ادامه دادند.
اقرأ ما شئت یا استاد، حتی صبح.
الله اکبر، بسم الله الرحمن.
قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد احمد احمد نوینا آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد.
علينا المنان في نزول الذكر الفرقان،
من علينا المنان في نزول الذكر الفرقان، فيه هدي
دوستان عزیز، نقل شده که در غزوه بدر عده‌ای از کفار به قتل رسیدند و عده‌ای هم به اسارت مسلمانان درآمدند و به دستور پیامبر اسلام با پرداخت جزیه آزاد می‌شدند. جبیر که یکی از کفار مکه بود، پس از جنگ بدر از مکه به سوی مدینه آمد تا در مورد اسرای مکه با رسول خدا صحبت کند. او موقع اذان صبح داخل مدینه شد، در حالی که پیامبر و مردم در مسجد مشغول نماز جماعت بودند. جبیر چون کافر بود و اجازه ورود به مسجد را نداشت، صبر کرد تا از نماز فارغ شدند. او در بیرون مسجد به نماز و قرائت آن حضرت گوش می داد. آن روز پیامبر در رکعت اول بعد از سوره حمد مشغول قرائت سوره طور شد تا به این آیه رسید که می فرماید: و درستی که عذاب پروردگار حتما بر کافران واقع خواهد شد و هیچ کس نمی تواند آن را دفع کند. وقتی جبیر این آیه را شنید، بر خود لرزید و بر روی زمین نشست. به فکر افتاد که چاره ای برای عذاب قیامت بیندیشد و خود را از آن نجات دهد. لذا اجازه گرفت و بر آن حضرت وارد شد و گفتگوهایی کردند و به راهنمایی رسول خدا مسلمان شد و در زمره اصحاب قرار گرفت.
كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه هستند. دانستنی‌های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که در اولین سوره نازل شده خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دستور قرآن خواندن می‌دهد. هنگامی که خداوند توسط فرشته خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به مقام نبوت مبعوث کرد و به او گفت بخوان. گفت چه بخوانم؟ پس او را در پوشش خود گرفت و گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پیامبر امی توصیفی قرآنی است برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به معنای پیامبری است که درس نخوانده و ناآشنا با خواندن و نوشتن بوده است. قرآن امی بودن را از صفاتی می‌داند که پیامبر اسلام در تورات و انجیل به آنها معرفی شده است. امی بودن را فضیلتی برای پیامبر اسلام دانستند، زیرا پیامبر با اینکه سوادی برای خواندن و نوشتن نداشت تا علم بیاموزد، اما دارای علم آسمانی بود و عوامل هدایت و رستگاری را برای انسانها فراهم کرد. محققان معتقدند آوردن قرآنی که مشتمل بر علوم و حکمت‌های مختلف است توسط فردی که نوشتن و خواندن را فرا نگرفته از معجزات الهی به حساب می آید. ممنونم و سپاسگزار از همراهیتان با این بخش از برنامه.
الله 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 سبحان الله 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 الله
دوستان عزیز، خداوند متعال ما را آفریده و با وسیله پیامبرش یک کتاب راهنما بر ما فرستاده که بدانیم از عمر خودمان چگونه استفاده کنیم، چه کنیم که عمرمان تباه نشود، چه کنیم که پس از پایان زندگی وارد بهش شویم و صدها مطلب دیگر که همگی مورد نیاز ما انسان هاست و خداوند آنها را در قرآن آورده و از ما خواسته که هر چه می توانیم قرآن بخوانیم و با عمل به دستورهای این کتاب الهی به سعادت ابدی برسیم. همچنین از آنجا که خداوند نسبت به ما انسان‌ها بسیار مهربان است، برای خواندن قرآن ثواب‌های زیادی نیز قرار داده و امامان علیهم السلام آنها را برای ما بیان کردند.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي أقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودند. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد، هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم،
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 41 تا 44 سوره مرسلات با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
Thank you.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تلاوت آیات 41 تا 44 سوره مرسلات شنیدین با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
سنه گرامی. اجازه بدین از بین پیامک‌های زیادی که به دست ما رسیده پیامکی بخونیم از محمد حسین جان صارمی از مشهد. نوشتن سلام به همه شما زحمتکشان برنامه قرآنی در وادی نور. لطفاً از کارشناس برنامه‌تان بپرسین که در اول بعضی از سوره های قرآن کریم قبل از بسم الله الرحمن الرحیم تکبیر میگویند، چرا؟ سلام با شما دوست عزیز جناب آقای صارمی. بله، پاسخ سوال شما را از جناب آقای هاشمی کارشناس برنامه پرسیدیم و ایشان در پاسخ شما نوشتند که بعضی از دانشمندان معتقدند از سوره زوها تا پایان قرآن می توان در ابتدا یا انتهای سوره تکبیر گفت. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مدتی بود که وحی قطع شده بود و هیچ آیه و سوره‌ای بر آن حضرت نازل نمی شد و پیامبر از این امر بسیار ناراحت بود. پس از مدتی سوره مبارکه زوها توسط جبرائیل بر آن حضرت نازل شد. ترجمه اولین آیات سوره چنین است: قسم به روز و آن هنگام که آفتاب براید، و سوگند به شب هنگامی که آرام گیرد، که پروردگارت تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است. گفته شده هنگامی که جبرائیل تلاوت این سوره را به پایان رساند، رسول گرامی اسلام از خوشحالی تکبیر گفت و سپس تلاوت این سوره را آغاز کرد. بنابراین شایسته است در این مورد پیامبر صلی الله علیه و آله را الگو قرار داده و تکبیر بگوییم، چنان که علاوه بر الله اکبر مناسب است لا اله الا الله و الحمدلله هم گفته شود. اگر کسی بخواهد این ذکرها را بگوید، ترتیب آنها این گونه است: لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد.
قد انزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آل النور فتى بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب‌آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 77 و 78 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و نادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون و نادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون.
آنها فریاد میکشند: ای مالک دوزخ، ای کاش پروردگارت ما را بمیراند تا آسوده شویم. میگوید: شما در اینجا ماندنی هستید.
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
ما حق را برای شما آوردیم ولی بیشتر شما از حق کراهت داشتید.
شرایط مجرمان و ظالمان در دوزخ به قدری سخت و غیر قابل تحمل است که راه چاره را تنها در مرگ خود می‌بینند و از فرشته ای که مأمور دوزخ است می خواهند مرگ آنها را از خدا درخواست کند تا از این وضعیت دشوار رهایی یابند. اما در پاسخ با آنها گفته می شود که این آرزو نشدنی است و شما در اینجا ماندنی هستید. اگر در دنیا انسان می تواند با خودکشی به زندگی خود خاتمه دهد، در قیامت چنین چیزی امکان پذیر نیست.
حتی عذاب سخت و آتش سوزان جهنم نمیتواند موجب مرگ دوزخیان شود. ادامه آیات مهمترین دلیل دوزخی شدن گناهکاران را حق گریزی و حق ستیزی میداند و میفرماید آنها در دنیا حرف حق را خوش نداشتند و به دنبال هوا و هوس و خواسته های نفسانی خیش و همفکرانشان بودند. نه فقط حق را نمی پذیرفتند، بلکه حاضر به شنیدن و تفکر درباره آن نیز نبودند. سرانجام این ستیز با حق آنها را گرفتار عذاب جاودان کرد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که در دنیا مراقب اعمال و رفتار خود باشیم تا در آخرت مجبور نشویم آرزوی مرگ کنیم، آرزویی که هرگز برآورده نخواهد شد. نکته دوم این که کیفر و عذاب الهی پس از اتمام حجت است. پس کسی دوزخی می شود که حق را بفهمد و با آن ستیز و مقابله کند. و نکته پایانی این که حق پذیری و تسلیم بودن در برابر حق عامل سعادت انسان در دنیا و آخرت است، چنان که حق ستیزی موجب شقاوت و بدبختی انسان در دنیا و آخرت می شود. تشکر از همراهیتان، خدا نگهدار.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران، شکران یا ربی
شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کاشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و قرآن دوستان گرامی، در محضر قرآن کریم هستیم تا از این چشمه زلال وحی جان خود را سیراب کنیم. بحث ما در رابطه با مهارت‌های زندگی از منظر قرآن کریم بود. قرآن کریم یکی از جاهایی که ما را توصیه می‌کرد که باید بیاندیشیم و دقت نظر داشته باشیم به عاقبت کار ظالمین بود. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. ببینید سرنوشت ظالمین را دقت بکنید و با دقت بنگرید و بیاندیشید که سرنوشت ظالمین چگونه بوده و چگونه خواهد شد. تا اینجا گفتیم که ظالمین در همین دنیا به عقوبت‌های زیادی گرفتار میشه. اما ببینیم سرنوشت اخروی ظالمان چه خواهد شد. می‌فرماید و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون، در سوره شعرا آیه 227 می‌فرماید آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می‌گردند. دقت داشته باشیم که کیفرگاه ظالمین و محلی که ظالمین به اونجا برده میشه و مجازات میشه جهنم است. خداوند وعده جهنم را برای ظالمین داده. حالا البته ظلم اندازه های متفاوت دارد، شدت و ضعف دارد. بعضی ها ظلمشان کمتر است، بعضی ها ظلمشان بیشتر، ولی متوجه باشیم که ظلم از چیزهایی است که خداوند از ظلم نمیگذرد، چون ظلم جزء حقوق الناس میشه. البته ما چند نوع ظلم داریم. یک ظلم، شرک هم یک نوع ظلم است که خدا در قرآن میفرماید ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بسیار بزرگی است. این یک نوع ظلم است که خداوند انسان مشرک را هرگز نمیبخشه. یک نوع ظلم است که انسان به خودش ظلم میکنه. خب وقتی که ما از عمر خود درست استفاده نمیکنیم، وقتی که ما در حقیقت از اون اوقاتی را که خدا در اختیار ما قرار داده درست استفاده نمی کنیم، یا در بعض موارد کاری می کنیم که از نظر بدنی یا عمری تضعیف می شیم، یا تحصیل نمی کنیم، بی سواد باقی می مانیم. اینها هم از ظلم بر نفس و ظلم بر خیشتن است. این قسمت رو ممکنه خداوند ببخشه. اما یک ظلم دیگری که ما داریم که حق دیگران رو بخوریم، به مال دیگران تجاوز بکنیم، در واقع کسی رو دشنام بگوییم، کسی رو لتوکوب بکنیم، یا خدای نخواسته کسی مرتکب قتل میشه، اینها جزء حقوق الناس است و خداوند هیچگاه از اینها نمیگذره و در محکمه عدل الهی مجازاتی که برای ظالمین در نظر گرفته شده اینه که برای افراد ظالم در اونجا جایگاهی بسیار سختی خواهد بود. و لذا می‌فرماید که آنان که ظلم و ستم کردن باید بدانند یا به زودی خواهند دانست، و سیعلم الذین ظلموا، و زود است که اونها بدانند که ایم انقلبی انقلبون، به چی کیفرگاه و به چی جایگاهی اینها برمیگردند. در حقیقت ظالمین در قیامت یار و یاوری ندارند، و ما للظالمین من انصار. در این دنیا ممکنه انسان‌های ظالم به خاطر قدرتی که داره، به خاطر پول و ثروتی که داره، به خاطر پشتیبانی که داره، شاید دوروبرش یک تعداد افرادی باشد، اما در روز قیامت و ما للظالمین من انصار، ظالمین هیچ گونه یار و یاوری نخواهند داشت. اون کسی که در جهان آخرت میتونه یار و یاور باشد حضرت پروردگار است. خداوند سبحان در روز قیامت یاور مظلومین است، نه یاور ظالمین. در سوره غافر آیه 18 خداوند می‌فرماید و مال ظالمین من حمیم ولا شفیع. افراد ظالم در جهان، در جهان آخرت رفیق و دوستی ندارد. حمیم یعنی داغ، حمام را هم که حمام میگن چون آبش خیلی داغه. و مال ظالمین من حمیم، در واقع ظالمین رفیق داغ، رفیق گرم، رفیقی که در واقع با او باشد نداره، همه با او سرد برخورد میکنه، همه در کنار او قرار نمیگیره که تا با او رفاقت داشته باشد، با او دوستی داشته باشد و از او پشتیبانی بکنه. در اونجاست در واقع انسانهای ظالم برای خودش هیچ گونه یار و یاوری نمیبینه. قرآن کریم در سوره زخرف آیه 65 می‌فرماید عذاب دردناکی نصیب انسان‌های ظالم خواهد شد. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، وای بر ظالمین از عذاب آن روزی که بسیار دردناک خواهد بود. ظالمین غیر از عذاب در قیامت چیز دیگری نصیبشان نخواهد شد و آنان همواره در عذاب بسیار دردناکی گرفتار میشن، که این صراحت قرآن کریم است. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی همه ما را از ظلم دور کنه و هیچگاه ما خیال ظلم کردن را در سر نداشته باشیم، تا به همسر خود، به فرزند خود، به پدر و مادر خود، به همسایگان خود، به هموطنان خود، به زیر دستان خود ظلم کنیم. اللهم صل على محمد
دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari در خدمت شماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن. محمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است بحث مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای احمد رضا طاهری متخصص امراض پوست یا جلدی هستیم تا در رابطه با بیماری خاص و نسبتاً شایع پوستی به نام سوریازیس یا داء الصدف یا بیماری صدف که گاهن هم به او اکزمای خشک هم گفته میشه صحبت بکنیم. مریضی که با لکه های سرخ رنگ و قرمز رنگ از اندازه‌های خرد چند میلیمتری تا چند سانتی متری شروع میشه، اکثرا در جاهای خاص از بدن در قسمت های برآمده و تحت فشار روی مفاصل، روی بندهای استخوانی مثل آرنج و زنگیچه ما، روی زانوها، در ناحیه کمر، سر، گردن، جاهای مختلف و بعضی از موارد حتی در کف دست و پا ممکنه دیده شود و در بعضی موارد ممکن است کل بدن و قسمت‌های عمده از بدن این مریضی مصاب و مبتلا بسازه. یک مریضی که همراه با لکه‌های قرمز رنگ ما پوست ریزی‌های بسیار شدید و زخیم و سفید رنگ و نقره‌ای شکل هم داریم، یعنی به خاطر اینمی برای او بیماری صدف هم گفته میشه، چون رنگ زائعات به خاطر پوست ریزی های سفید رنگ خودش حالت صدفی به خودش میگیره. به هر حال اشاره شد که عوامل مختلف در ایجادش نقش داره، از جمله استرس ها و مسائل روحی و فشارهای جسمی و عصبی میتونه باعث تشدید این بیماری شوه. نقش ژنتیک در بعضی از موارد ذکر شد. بعضی از دواها باعث تشدید علائم میشه، اما در مجموع این مریضی یک مریضی مربوط به سیستم ایمنی بدن هست که به شکل زایعات پوستی خودش نشان میده. اشاره شد که گاهی وقتی ممکن است ما سوزش و خارش هایی را در این نواحی داشته باشیم و علاوه بر او تاکید شد که بیماری سوریازیس اصلا قابل انتقال و مسری نیست، یعنی از یک نفر به نفر دیگر منتقل و سرایت نمی کنه. اگر در یک خانواده چند نفر این مریضی را داشته باشه، خوارا و برادرا و اعضای یک فامیل، ای به خاطر او نقش ژنتیک است، نه اینکه از همدیگی خود این مریضی را گرفته باشه و یک بیماری التهابی است نه عفونتی و میکروبی. و توضیح داده شد که در شرایطی که شدید باشه ما میتونیم حتی دردها و تورم مفاصل رو هم در این مریضی داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
تشکر از محبت شما که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم و مزاحمتان شویم. دکتر سب طاهری، وقتی در جلسه قبل صحبت شد که یکی از عوامل تشدید کننده و بدتر شدن مریضی پوستی سوریازیس یا بیماری صدف استرس ها و تشویش های فرد بیمار است، فشارهای جسمی و روحی و عصبی که میتونه باعث شروع و شعله‌ور شدن علائم و ضایعات پوستی شوه یا باعث بدتر شدن و حتی کندی و بی اثر شدن دواها و داروهای این مریضی ممکنه شوه. خب لازم است که این بیماران از سوی اطرافیان، فامیل، خانواده، دوستان، همکاران همیشه مورد حمایت و پشتیبانی باشه و حتی امکان شرایط استرس‌زا و فشارهای روحی و جسمی رو برای او ما فراهم نسازیم که کمک کننده باشه، به خصوصی که بعضی افراد از روی جهل و ناآگاهی و بیخبری فکر کنن که این مریضی مسری است و این مریضی با این ضایعات ظاهرن یک کمی عجیب و غریب پوستی ممکن است با اونا سرایت بکنه منتقل شوه. تأکید شد که مریضی سوریازیس به هیچ وجه قابل انتقال و مسری نیست، هر گونه تماسی هم وجود داشته باشه به فرد دیگه منتقل نمیشه. در این زمینه اگر باز هم شما نقطه ها و تأکیداتی دارین ما در خدمتتان هستیم.
دقیقاً بیمار مبتلا به سوریازیس همونطور که عرض کردم چون یک بیماری مزمنی داره، این بیماری که ممکنه سالها طول بکشه خوب شه دوباره عود کنه، احتیاج به حمایت داره.
بله.
وقتی که از طرف افراد و خانوادین حمایت روحی نباشه، طبق فرمایش شما، بله، بیماری ممکنه طولانی تر و شدیدتر هم بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. نقطه دیگه ای که این مریضی سوریازیس یا صدف از نظر تشخیص و همینطور دیدن مریضی بسیار روشن و مشخص است که با دیدن مزایعات براحتی تشخیص داده میشه که بیماری پوستی سوریازیس یا بیماری صدف است. یعنی ممکنه دکتر صاحب با دیگه مریضی های پوستی اشتباه شوه و باید اقدامات دقیق تر تشخیصی انجام شوه.
بله، سوریازیس وقتی که نمای به اصطلاح معمول خودش رو داره معمولا توسط پزشک به سادگی تشخیص داده میشه. عمده بیماران مبتلا به سوریازیس رو وقتی ما میبینیم با معاینه میتونیم تشخیص رو براشون بذاریم و درمان رو شروع بکنیم، اما گاهی احتیاج هست یک سری بررسی های تشخیصی تکمیلی هم صورت بگیره.
بله.
ببینید، عرض کردم سوریازیس عمدتاً به صورت یک سری لکه های قرمز پوستدار نشون میده. خب بیماری های دیگری هم هستند که این نما رو دارن. یکی از بیماری های خیلی شایع و فراوان اگزما یا درماتیت یا همون حساسیت های پوستیه.
بله.
اونم با همین نما خودشون نشون میده، در اونجا هم خارش و سوزش داریم. خب خیلی وقتا لازم هست که ما بین این دوتا افتراق بدیم، چرا که سوریازیس یک نوع درمان و سیری رو داره و درماتیت یا اگزما یک نوع درمان و یک سری توصیه هایی رو داره. از اون مهمتر بیماری دیگری که ممکنه با سوریازیس اشتباه بشه عفونت های قارچی پوسته. در اینجا تاکید بیشتری میکنم، چرا که اگر ما اشتباهاً عفونت‌های قارچی رو در واقع ازش غافل بشیم و درمان سوریازیس رو شروع بکنیم، این نوع درمان‌ها میتونه باعث بدتر شدن عفونت‌های قارچی بشه.
بله.
بنابراین در ابتدا ما بایستی تشخیص سوریازیس رو قطعی بکنیم. وقتی که شک به عفونت‌های قارچی داریم، یک آزمایش خیلی ساده پوستی میتونه عفونت‌های قارچی رو ثابت یا رد بکنه، و در مواقعی که بین سوریازیس و بیماری‌های مشابهش هم لازم هست این تمایز داده بشه، ما گاهی ناچار هستیم که از نمونه برداری پوست یا بیوپسی یا همون بایوپسی استفاده بکنیم.
درست. پس گاهی ممکن است با دیگه مریضی پوستی این مریضی اشتباه شوه. حالا که شما گفتین جلسه قبل که مریضی سوریازیس ممکن است پوست سر هم مصاب و مبتلا بکنه، لکه های پوستی قرمز رنگ، سرخ رنگ همراه با پوست ریزی های خشک و سفید به وجود بیایه، با توجه به که افراد جامعه به خاطر حفظ موی خود، سر خود، شامپوهای مختلف، روغنهای مختلف، مالولهای مختلف استفاده میکنه، برای امی مریضی ای قسمی پوست سر هم اینمی ترکیبات و مواد میتونه در بهبودی مفید باشه، نقش داشته باشه؟
ببین، یکی از اجزای درمان سوریازیس این هست که ما پوست ناحیه مبتلا رو در واقع چرب بکنیم تا این پوسته ها تخفیف پیدا بکنه. وقتی که بیماری در ناحیه سر هست میشه از چرب کردن برای درمان استفاده کرد. بنابراین توصیه میشه که روغنهای مختلف مثل روغن بادام یا روغن زیتون برای کاهش پوسته ها و درمان بیماری استفاده بشه.
بله.
حالا برای شستشو در واقع ما خیلی روی شامپو اصرار نداریم که عوض بشه، ولی اگر خواست اقدامی انجام بده توصیه میکنیم که شامپوهای ملایم استفاده بشه، چرا که پوست مبتلا به پسوریازیس پوست خشکه، بنابراین نبایستی شوینده‌های قوی استفاده کرد.
بله.
اما شامپوهای درمانی هم داریم که توسط پزشک تجویز خواهد شد. یکی از مهمترین ها شامپوهای کلتار هست. این شامپو در واقع یک نوع دارو هست، به عنوان شامپوی شستشو ازش استفاده نمیشه، بلکه انتهای استحمام که شخص شامپوی خودش استفاده کرد، این شامپو رو روی پوست سر تمیز میریزه، بین 5 تا 10 دقیقه نگه میداره و سپس آبکشی میکنه. این شامپو جنبه درمانی داره و توسط پزشک میتونه تجویز بشه.
بله. خب دکتر سم، بس در مورد استفاده از بعضی مواد و ترکیبات و شامپوها و روغنها برای کنترل حفاظت از موی و پوست سر بود که وارد صحبتهای معالجوی و درمانی شدیم. بخاطر همین خواهش مندم در ادامه بفرماین که برای درمان و معالجی این میمریزی طول کشیده و گاهن به شدت آزاردهندی سوریازیس یا بیماری صدف چی نکات را باید رعایت کرد و چی کارهای صورت میگیره؟
بله. فردی که مبتلا به پسوریازیس هست، چون پوستش خشکه و پوست ریزی داره، بایستی یه سری توصیه هایی رو ما برای بیمار داشته باشیم، از جمله این که از شوینده های خیلی محرک و قوی استفاده نکنه، بنابراین استحمامشون با صابون های خیلی ملایم مثل صابون بچه یا شامپوهای بدن خواهد بود و توصیه میکنیم حتما بعد از استحمام هم مرطوب کننده استفاده بکنه.
بله.
پوشیدن لباس هایی که نخی هست برای بیمار ارجح، چرا که لباس های پشمی مواددار و یا لباس هایی که چسب ممکنه بیمار رو به مقدار اذیت بکنه.
بله.
بیماران چون ممکنه با خوردن بعضی از مواد خوراکی محرک هم بیماریشون شدید بشه و هم خارششون، توصیه میکنیم از مواد غذایی محرک مثل ادویه پرهیز بکنن.
بله.
قطعا شرایطی که استرسی هست، بیمار فشار کاری داره و یا نظر روحی ممکنه تحت فشار باشه، اینا بیماری رو شدید میکنه، بنابراین باعث بیمار رو کمک بکنیم تا یک زندگی خیلی آرومی رو داشته باشه و از استرس ها تا جایی که امکان داره پرهیز بکنه.
بله.
وقتی که وارد بحث درمان میشیم، اون چه که ما برای بیمار تجویز خواهیم کرد، در درجه اول چون بیماران عمدتاً احساس خارش و سوزش روی لکه ها دارن، ما یه سری ضد خارش هایی رو بهشون میدیم که برای خیلی از بیماران عمدتاً شناخته شده استش. به صورت قرص یا شربت ضد خارش هست، از همین آنتی‌هیستامین ها استفاده میکنیم تا علائم بیمار تسکین پیدا بکنه.
بله.
بیشترین دارویی که برای درمان به صورت موضعی استفاده میشه کورتیکواستروئید یا همین کورتون های موضعی هست که توسط پزشک متناسب با نوع بیماری، جایگزینی لکه ها، وسعتش، سن بیمار انتخاب خواهد شد. بنابراین توصیه میکنم که افراد خودشون از استفاده خودسرانه از این داروها اجتناب بکنن.
بله.
کورتون در کنار فوایدی که داره و اینکه میتونه خودش به تنهایی این بیماری پسوریازیس رو در انواع خفیف باعث بهبودش بشه، استفاده نابجا ممکنه باعث یه سری عوارض پوستی هم بشه.
بله.
غیر از کورتون های سری داروهای موضع دیگه هم هست که من فقط یک دو تاشو اسم میبرم. ترکیبات ویتامین د هم در این بیماری استفاده میشه و ندرتاً یه سری درمان های موضع دیگه که توسط پزشک استفاده میشه. ولی اون چی که افراد بیشتر ممکنه بشناسن که توسط پزشک تجویز میشه، کورتون های موضع هست در کنار یک سری داروهایی که نقش مرطوب کننده داره. عرض کردم که این بیماری چون همراه با پوست ریزی هست، ما بیماران رو تشویق میکنیم تا مرتب از مرطوب کننده ها استفاده کنن، چرا که مرطوب کننده ها میتونه در تسریع روند بهبودی نقش داشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
فصل بهار با وجود تمام زیبایی ها و طراوت هایی که به همراه دارد، به دلیل شروع کار و فعالیت انسان ها و حضور بیشترشان در طبیعت، مشکلاتی را برای آنها به ارمغان خواهد آورد که از آن جمله می توان به بیماری های پوستی اشاره کرد. با تغییر فصل پوست به اصطلاح دچار استرس می شود. خشکی پوست و مو، ترک پوست، احساس خارش، پوست پوسته شدن و احساس زبری در پوست و گاهی ریزش مو از مهمترین عوارض تغییر فصل است. از طرفی خشکی پوست یکی از مهمترین دلایل چروک پوست است. اثرات این عارضه در افرادی که به طور کلی پوست خشکی دارند یا زنان یائسه بیشتر است. یکی از مهمترین دلایل خشکی پوست و مو در بهار استفاده از مواد شوینده شیمیایی برای خانه تکانی است. مواد شیمیایی استفاده شده در انواع شوینده ها یکی از مهمترین دلایل خشکی پوست، ایجاد حساسیت و خارش، چروک پوست دست، خشکی مو و سوزش چشم است. توصیه می شود تا حد امکان از این مواد شیمیایی پاک کننده استفاده نکنید و در صورت استفاده از مواد شیمیایی حتما از دستکش استفاده کنید و پنجره ها را باز بگذارید تا هوا جریان داشته باشد. همچنین باید بدانیم هنگامی که بیرون از خانه قرار داریم، پوست در معرض انواع آسیب ها از جمله آلودگی هوا، مواد شیمیایی مختلف و انواع سموم قرار دارد. بنابراین توصیه شده است به محض ورود به خانه دست و صورت خود را بشویید و بعد از آن از مرطوب کننده استفاده کنید.
تشکر از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر احمد رضا طاهری، متخصص امراض جلدی و پوستی، در رابطه با نقش فشارها و استرس‌های روحی و فشارهای حتی جسمی روی مسئله تشدید شدن و بدتر شدن ضایعات سوریازیس یا اینمی بیماری صدف، بیماری خاص پوستی صحبت هایی کردن. تأکید شد که افراد باید از شرایط استرس‌زا، از شرایط تشویش آور دور باشن و بقیه باید کمک بکنن که شرایط نداشته باشن و یا کمتر داشته باشن. راجع به اقدامات درمانی هم توضیحات بسیار ارزشمند داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین دکتر صاحب طاهری. اما طور که اشاره کردین در قسمت اول برنامه امروز، در درمان و معالجه مریضی سوریازیس یا بیماری صدف، از دست داروهای مهم در این زمینه داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و دفاعی بدن است، داروهای ضد التهابی قوی که حالا از قدیم ترکیبات موضعی و خوراکی کورتیک و استروئیدها یا کورتون ها هستند که یا به صورت موضعی روی پوست استفاده میشه یا گاهی هم ضرورت داره که خورده شوه، یعنی به صورت سیستمیک مورد استفاده قرار بگیره. همینطور بعضی از داروهای نسل جدید در این حوزه ضد التهابی و مهار کننده واکنش های ایمنی بدن که اینا بر حال مورد استفاده هستند با نظر متخصصین و سایر اقدامات. یکی از چیزایی که اینجا هست مسئله استفاده از کورتون های موضعی و خوراکی است در صورت نیاز. مردم یک ذهنیت خاصی دارن، تبلیغات زیادی هم از طرف اطرافیان میشه. وقتی ما داروی کورتون و ترکیبات کورتیکو استروئیدی را برای مریضی مثل سوریازیس تجویز میکنیم یا مریضی های دیگه، بلافاصله به خاطر شنیدن بعضی از عوارض راجع به داروها میگن که داروها نباید مصرف شود. ما خواستیم که یک مقدار